أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. بحث ما در کتاب الصلاة به مسئله یک تو باب صدر اونجا رسیدیم. در مسئله یک فرمودن از ظاهر وجوب و ستر شعر الموصول به شعر، چه از رجل باشه چه از مرد باشه، و حرمت نظرم داره. گفتیم در اینجا چند تا نظریه است. یک نظریه وجوب ستر، اگر کسی موی رو به موی خودش دو مثلا بافت، مو مال یک زن دیگه میخواد بوده باشه، مال یک مرد دیگه بوده باشه، اعلام بعضیشون غالب وجوب ستر شدن. صاحب عروه هم ظاهرش اینه که وجوب پذیرفته، مرحوم کاشف الغطا هم وجوب رو پذیرفته. صاحب جواهر به کاشف الغطا ایراد کردن، عبارت کاشف الغطا رو ما از کشف الغطا آوردیم. صاحب جواهر حمله کردن به کاشف الغطا تو این مسئله. آی خویی هم قبول نداشتن، فرمودن که این که شما گفتید حرام است نظر به این شعر و سترش واجبه، این مبنا رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون اون ادله روایی که شما داشتید شعر موصول به شعر رو نمی گرفت، خود شعر المرأه رو می گرفت. شعر المرأه که اصلا بل اصاله شعر المرأه باشه، شعری که مال کسی دیگه یه وصله به این زن شده، اینو شامل نمی شد. این نظریه که آقای خویی اومدن به عنوان ایراد به نظریه مشهور بیان کردن، ایراد به نظریه وجوب صدر و حرمت نظر به شعر موصول به شعر. نظر دوم هم که یه سری از اعلام داشتن، مثل محقق عراقی که ایراد گرفت صاحب عروه، گفت چه در این بحث چه در بحث بعدی که قرامل باشه، هر دو جا شما باید قائل به احتیاط بشید. مرحوم استبوالحسن هم همین احتیاط انتخاب کردن و مرحوم خونساری، اینا قائل به احتیاط وجوبی شدن. نظر سوم نظری بود که آقای خویی خودشون ارائه دادن، فرمودن که ستر واجب نیست الا یه استثناء زدن. البته دو تا قول داشتن، در قول اولی که ذکر کرده بودن صرف این بود که گفتن واجب نیست ستر، در قول دوم این اضافه کردن الا از آثارت زینتن، اگر زینت شد. نظر چهارم رسیدیم، نظر چهارم تفصیل بود. چون غالب وجوب ستره، آقای خویی اصلا غالب وجوب ستر نیست. زینت فرق داره، حالا میرسیم الان تو ضمن نظریه چهارم عرض میکنم بیشتر. ببینید اونجا مفصل عرض کردیم، یادتون باشه گفتیم ببینید اونجا زینت به حساب نیاد وجوب ستر نداره. آقای خویی میفهمد اگر زینت بشه وجوب ستر داره، اگر زینت نشه دیگه وجوب ستر نداره. این فرقشون بله؟ نه اونا منات زینت نگرفتن، نه اون گفت اصلا از باب شعر المرأه اشکال داره. چرا آقای خویی ایراد گرفت؟ ببینید این خیلی دقت بفرمایید، اونها کأنهو مثل این که از ادله حرمت نظر به شعر المرأه یا از ادله وجوب ستر شعر المرأه اومدن گفتن شعر موصول به شعرم شعر المرأه حساب میشه، از اینجور تو ذهنشون بوده، لذا غالب وجوب سطر شعر موصول به شعر شدن، یعنی هم شعر المرأه است، لذا استناد کردن به اون روایتی. های خویی ایراد گرفت که این روایت صحیح بزنتی مال اینجا نیست. صحیح بزنتی رو قبلا خونده بودیم، یادتون بوده باشه تو سال قبل خوندیم صحیح بزنتی رو، که می گفت نظر به شعر اخت زوجه جایز نیست. بس به اون مستند کردن نظرشون به صحیح بزنتی. رب آقای خویی فهمید ربطی نداره، صحیح بزنتی مال شهر اصلیه. مسئله این بوده که طرف اومد از حضرت پرسید شهر اخت و زوجه رو میشه بهش نگاه کرد، حضرت فهمیدن نمیشه، شهر اصلیه. الان بحث ما در شهر موصول به شهره. وقتی که شما بحث دارید میکنید دو حیثه، یه وقت از حیث شهر اصلی دارید بحث میکنید، آقای خویی فهمید اینجا شهر اصلی نیست، یه وقت از باب زینت بحث میکنید. بله هر وقت زینت باشه، آقای خویتون تعلیقه دومیشون فهمیدن بله الا اذا کانت زینه، اگر زینت محسوب بشه حرامه، نه از باب این که شعر المرأه حساب میشه، از باب که زینتش شعر المرأه است، چون خود شعر المرأه نیست، شعر اصلی نیست، اینو دوختن و بافتن به شعر المرأه. وقتی که اینو بافته به شعر خودش، این خودش شعر خودش حساب نمیشه که شما به صحیح بزنتی استناد کنید، بعدله عدم جواز ابداع زینت تمسک کنید، به اون ادله شما باید تمسک کنید. حرف آقای خویی اینه، یعنی مسئله میشه یه تفاوتی پیدا میکنه، حیثیت و حکم عوض میشه. لذا اگر یه جای شرع گفتیم زینت نباشه چه مشکلی پیدا میکنه؟ مثالشو زدیم دیگه، گفتیم اگر مثلا مقنعه بلندی بوده باشه، پوشیده باشه، موی مردی و بافته به خودش، موی بلندی بوده، حالا مردی بوده اینو بافته به موی خودش، از زیر اینجا اومده بیرون، فاصله با سرش اصلا 4 وجبه 3 وجبه مقنعه بزرگه، درست؟ اینجا ما گفتیم فرقش اینجا ظاهر میشه. وقتی که این مو از زیر مقنعه اومد بیرون، مو مردی هم هست، زینت سرش حساب نمیشه اگر حساب نشه. با من بر فرض این میگم، مثال 4 وجب میگم که دیگه ببینید فاصله خیلی دوره، زینت سر اون شخص حساب نمیشه. از زیر مقنعه از این پایین اومده بیرون، شما اینو جایز نگاه بکنی یا نه؟ این شعر موصول به شعر، شعر المرأه حساب نمیشه. اگر شعر المرأه حساب میشد طبق نظر کاشف الغطاء بزرگوار، کاشف الغطاء کبیر، میشد چی؟ میشد حرام. طبق نظر خیلی از اعلام میشد حرام، صاحب عربم نظرشون میشه حرام، چون فرمودن شعر موصول به شعر حرامه. بهش نگاه کنی دیگه تفصیلی ندادن به اینی که بزرگ باشه، کوچیک باشه، زینت باشه، زینت نباشه. اما مثل آقای خویی فقط شعر موصول به شعر اشکال نداره نظر بهش بکنی، الا از آثارت زینه. وقتی زینت شد از باب حرمت نظر به زینت مشکل پیدا میکنه. وقت اون موقع تو این مورد اگر شما تشخیصتون این بود، وقتی 3 وجب فاصله داره به کله، اصلا شما این جزء توابع سرم حساب نمیکنی، از این پایین یه تیکه مو اومده بیرون از زیر قناعش اومده بیرون، شما چی میگید؟ نمیگید این زینت سر مرأه است، از لای یه مقنعه بلند این یه تیکه اومده بیرون. اینو چون زینت حساب نمیکنید، این حرمت نظری هم نداره. اما اگر نه بالاتر بود، جوری بود که یه حالت اتصالی داشت، تو اون موارد شما کنده و زینت سرش، مثلا طرف میذاره یه ذره پشت سرش، مثلا حالت زینت بشه پشت سرش، یه جوری میذاره موهاشو بیرون، حتی شعر اصلیش هم که میذاره بیرون زینت حساب میشه، روسری کوتاه میبنده یه ذره موشو میذاره بیرون، ببینید زینت حساب میشه برای خود همون مرده. ولی شما موه مثلا اگر موه حالا شعر موصول به شعر بود، اون مویی که پشت سرش یه ذره میذاره بیرون رو به عنوان شعر اصلی نمیگفتید حرامه، مثل آقای خویی، اما گفت از باب زینت حرامه، چون یک جوری روسریشو بسته، اینو به یه فاصله نزدیکی به سرش گرفته که حالت زینت بشه. با حالت زینت این کارو کرده، با حالت زینت و برای جلب توجه دیگران این کارو کرده، زینت این حرامه. ولی شعر موصول به شعر باشه، همینجا آقای خویی شعر موصول به شعر رو میفهمه، تو این موردی که این به صورت زینت گذاشته بیرون موشو، این حرامه. اما اگر نه 3-4 وجب اینجا همجوری یه ذریش اومده بود بیرون، اونو میفهمد اون حرام نیست، اون زینت که نیستش که. پس ملاک عنوان شعر موصول به شعر نیست، چراشون شعر اصلی نیست، ادله هم که این اعلام آوردن شامل حالش نمیشه. به همین تفصیل میرسیم، حالا تفصیلی که بعضن این ذکر شده، آیه خویی اشاره به این تفصیل کردن خودشون تو مستند العروه، و اون تفصیل اینه، فرمودن اگر شعر موصول مأخوذ از غیر اجنبی بوده باشه، یعنی مثلا فرض بفرمایید از محارم یا از رجال، یا حالا تعبیر کردن از حیوان، اینجا از اجنبی، برای منی که میخوام نگاه بکنم، یا اون زن مثلا زنیه که جز محارمه، این مویو که به موی خودش موصول کرده مال یک مردیه، برای من حرام نیست نگاه کردن بهش، یا مال یک کسی که نسبت به مثلا من محرمه، این حرام نیستش بهش، ببینید برای من حرام نیست. ایشون فرمودن اگر اینجوری بوده باشه فیجوز النظر الیه، چرا؟ چون این شعر موصولی که به خودش بافته، این مال کسیه که برای شما نگاه کردن بهش حرام نیست، لذا اونم وجوب صرف نداره از شما بخواد بپوشونتش. اما تو همین مسئله اگر اومد اینو اخذ کرد از کسی که نسبت به شما نامحرمه، اینجا شما حق نداره دیگه نگاه کنه، از یک کسی این مو رو گرفت، از یک زنی که نسبت به شما نامحرمه، از رجل نیست، از حیوان نیست، از زن محرم شما نیست، از زنیه که نسبت به شما نامحرم، شما نباید نگاه کنید. یک، ایشون هم باید وجوب ستر رو داشته باشه. دو، میفهمن اگر یه همچی حالتی شد ملاک رو شما گرفتن، برای شما محرم بوده باشه یا رجلی باشه یا اصلا شهر حیوان باشه، این اشکال نداره. و الا اگر مال نامحرم بوده باشه برای شما حرمت پیدا میکنه. این تفصیل رو اومدن ذکر کردن. ببینید اینها در وجوب سطحشون همون مبنا رو دارن، همون مبنا، وجوب سطح شعر نامحرم رو موصول به شعر که شده، اینا اومدن گفتن شعر نامحرم دیگه موصول به شعر شده، مثل همون صیغه بزنتی، یعنی شعر شما حساب کردن. و بله،
مثلا که خود محقق خویی تفسیر رو بیان کرده،
نه خود تفسیر قائل خودشون که نیستش که قولی رو نقل کردن و ایراد میگیرن، قول خودشون نیست، عرض کردن قولی خودشون میخوان ایراد بگیرن. دو تا ایراد. حالا ببینید این نکته چیه، یه لحظه نه ببینید، حالا یه نکته رو من عرض کنم. مسئله چیه؟ اون شعری که موصول به این شعر شده، اگر برای اگر مال کسی باشه که نسبت به شما نامحرمه، یک زن نامحرم، این رو ایشون میفهمن حرمت نظر داره. این قاعده به تفصیل میفهمد حرمت نظر داره، شما نباید بهش نگاه کنید، چون این شعر موصول به شعر این مرئه، این شعر نامحرمه، برای شما جایز نیست نگاه بکنید به این شعر. ولی خود همون مرئه محرم شما بود، اما این شعری که موصول به شعرش شده شعر نامحرمه، ایشون فهمد نباید نگاه کنید. این مبناش چیه؟ تو غیر این مورد که اگر مال محرم بوده باشه که گفت اشکالی نداره، این قائل به تفصیل گفت اشکالی نداره، و تو اون مورد هم شعر و شعر اصلی هم حساب نکرد، یعنی سراغ صحیح بزنطی نرفت. اگر شعر موصول به این مرئه شعر اصلی نباشه و برای شما نامحرم هم نبوده باشه، اگر میومد فتوای مشهور رو میخواست فی الجمله قائل بشه که شعر موصول به شعر حرمت نظر داره، ولی این برای شما نامحرم بود، شعر خود اون زن برای شما میشد زن نامحرم، اما این شعری که موصول شده شعری محرم بود. یه زن نامحرمی موی زن محرم شما رو برداشته باشه، وصل کرده باشه به خودش، موصول کرده باشه. اگر ما مبنای قول اولو داشتیم، علی ای حال میگفتیم حرامه. شما گفتید آقا این موی محرم منه، میگفتیم چون موصول به نامحرم شده حرامه، طبق نظر اول میشد حرام. قائل به تفصیل میگه حرام نیست. چرا؟ قائل به تفصیل میگه این محرم شماست. پس معلوم میشه قول قائلین به قول اول رو که مثل کاشف الغطا بودن و مثل صابر بودن قبول نداره ایشون. میگه چون محرم شماست، این شعر موصول شعر عرضیه، شعر اصلی که نیستش که، پس این شعر حرمت نظر از این جهت نداره، شعر محرم شما هم هست. اما اگر همین میشد شعر نامحرم، باز میگفت اشکال داره. چرا؟ این رو چه حسابی میاد میگه؟ تو اون قسمت اولش با خویی نادار اومده جلو، یعنی شعر موصول به شعر رو مطلق حرام نمیدونه، میگه اگه مال محرم شما بوده باشه این شعر موصول، ولی اون زنی که این شعر رو به خودش بافته اون نامحرم شماست، اما میگفت من میگم حرام نیست. کندمون به باقای خویی تو این قسمت همراهی کردن قائلینه به تفصیل، اما یه حرف دیگه زدن، گفتن اگر اون شعر موصول مال نامحرم بوده باشه، شعری که بافته شده به این زن مال نامحرم بوده باشه، اون زن میخواد محرم شما باشه یا نامحرم باشه، اینو حرامه بهش نظر کنید. چرا؟ میگن چون به هر حال اون شعر نامحرمه، قبلا حرام بود نظر بکنید، الان هم حرام نظر بکنید، استصحاب حکمی اینجا جایی، استصحاب میکنید قبلا حرام الان هم حرام. مسئله مبتلا به بودنشو میدونید تو کجاست؟ خیلی مبتلا به مبنای حرفی که اینا میزنن. شما مثلا گیرید خونه یک شخصی، مثلا فرض کنید که یقین میکنید مثلا این موی بچه‌ای که 10 سالش شده، موی بچه‌ای که 10 سالش شده موش ریخته رو فرش، یا مثلا رو برسش هست، نباید به این برس نگاه کنید، شعر نامحرمه، ولی منقطع شده. بعد از اینکه منقطع شده اینا میگن نباید نگاه کنید، رو این مبنا اومدن جلو، روی این مبنا اومدن جلو، میگن اگر شعر نامحرم بوده باشه نباید نگاه کنید، اطلاق داره کلامشون. چون زنی که این مورو به خودش بافته، چه اون زن محرم شما میخواد باشه چه محرم شما نخواد باشه، ملاک اینه که اون مویی که شما الان دارید میبینید مال نامحرم، این شعر موصول مال نامحرمه. مبنای این حکم چیه؟ مبناشون استصحابه. گفتن اگر موی یک زنی الان مثلا مسئله مبتلا به اینه، موی زنی از سرش جدا شد، اون زن حرمت داره، بر فرض که زن حرمه، این مال مثلا غیر مسلمون نیست، مال شخصیه که محترم هم هست، موش جدا شده، آیا به این مو میتونید شما نگاه کنید یا نه؟ مویی که جدا شده از بدن، این جایز هست؟ رو برس باشه، رو فرش باشه، رو جای دیگه بوده باشه، آیا حرمت نظر داره یا نه؟ آیا وجود ستر داره یا نه؟ آیا خویی قبل اینکه این مبنا رو بیاد در موردش بحث کنی یه نکته میگه، میگه اولا این قالب تفصیل یه مطلب رو توجه نکرده تو مسئله وجوب سطح، یه مسئله حرمت نظره، تو حرمت نظر اومده وارد شده آقا برای شما حرامه نظر بکنید چون مال نامحرمه، اما تو مسئله وجوب سطح قائل به تفصیل گفته اون زنی که شعر نامحرمو به خودش بافته او باید بپوشونتش. آخه خب این فهم تکلیف برای چی برای این زن درست شد؟ این که شعر خودش نیست، هر کسی باید خودشو بپوشونه. اگر شما قبول کردی که شعر موصول جزء بدن شما نیست، لذا تو قسم اولی که شعر مال محرم بود شما اومدی گفتی اشکال نداره، شعر موصول که شعر اصلی نیست، چطور اونجا اومدی اینو گفتی وجوب ست نداشت؟ تو اینجا هم میاد اینو میگه، میگه شما موی زن نامحرمو شما واجب نیست سترش کنی، خود او باید سترش میکرد، ولی بافتید به بدن شما، اما تکلیف شما نیست. با مبنای خودشون داره اشکال میکنه، مرموهای خویا کاری به مبنای خودشون نداره، با مبنای قائل به تفصیل داره اشکال میکنه. یا آقای قائل به تفصیل، وجوب ستر مال این زنی نیستش که مو رو بافته به خودش، مال اون زنیه که صاحب این موه. این حرف اول، خود اینو کاری نداریم، بگذاریم بریم سراغ اصل مبنا. اصل مبنا تکلیفش چی میشه؟ اگر موی یک زنی، این مبنای جدا، اصلا فرض کنیم ما الان توی مسئله یک بحث ستر نیستیم، مبنا بحث اینه اگر موی یک زنی جدا شد به سن تکلیف رسیده، 10 سالش شده، 9 سالش شده، به سن تکلیف رسیده، آیا وقتی جدا شد میشه بهش نگاه کرد یا نه؟ اونها بر اساس استصحاب میان میگن حرام است نگاه بکنیم. آیا خب این فرمان اینو قبول نداری؟ چرا؟ یه مبنا در استصحاب دارن که این مبنا رو تو اصول یادتون باشه بحث کردیم و تو دوره قبلی بحث کردیم و قبولم نکردیم. مبنای ایشون اینه که استصحاب حکمی جاری نمیشه، استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه. این مبنا رو ما قبول نداشتیم، خلاف مشهورم هست، میگیم استصحاب جاری میشه. این توی این حرفی که اشکال به اصل استصحاب کردن، این نه، این مورد قبول نیست. آی خویی حرف دومی میزنن، یعنی برفرض که ما استصحاب در شبهات حکمی قبول داریم مثل مشهور، ایشون میفرمان بازم ما این حرفو قبول نمیکنیم، موی زن جدا شد زمین افتاد موضوع متعدد میشه. ایشون میفرمان اونی که حرمت داشت شعر مضاف به اجنبیه بود به اضافه فعلیه، اما اگر جدا شد به مجرد انفصال از اجنبی، اینجا یه موضوع دیگه ایه. دلیل شرعی اینجا بر حرمت نداره، دلیل شرعی بر وجوب ستره مویی که از بدن شما جدا بشه. مثلا ائمه علیهم السلام بفهمن اگه یه زنی موهاشو کوتاه کرد بره قایم کنه، هیچ وقت نامحرم نبینه، بره دفنش بکنه، یه همچین چیزی نداریم. دلیل بر وجوب ستر نداریم، دلیل بر حرمت نظر نداریم که اگر مویی از زنی جدا شد حرام است نظر بکنی. اینا سراغ استصحاب رفتن. آخه خودی فهمن موضوع جداست. آخه خودی چون استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیدونه، اینجا همشون میفهمد موضوع جداست قطعاً. وقتی موضوع جدا شد، اگرم میگه شما قائل به استصحاب شدید، چون موضوع دوتاست نمیتونید استصحاب بکنید، موضوع عرفاً دوتا شده، موضوع دوتا شده، جای استصحاب نیست، جای استصحاب نیست. بنابراین ایشون میفهمد دلیل بر حرمت نداریم. نوبت میرسه به مسئله براءت. در مسئله براءت هم میگیم که حرمتی ندارد، مجرا اینجا اصل براءت نه اصل استصحاب. بنابراین آقای خویی توی این مسئله میفرمان که شعر موصول به شعر اگر مال نامحرم هم بوده باشه شما حرمتی نداره نظر کردن بهش. منتها خب تو ضمن این مسئله شعر موصول یه مسئله بسیار مهم و مبتلا به بود و اینه که واقعا موی زنی وقتی ازش جدا شد حکمش چیه؟ آیا وجود ستر داره؟ آقای خویی میفرمان نه نداره. آیا حرمت نظر داره؟ آقای خویی میفرمان حرمت نظر نداره. البته مثلا به هر حال احتیاط خیلی خوبه، مستحسنه، یعنی احتیاط و شاید مثلا اون شعونی که انسان در نظر بگیره برای حرمت مرعه، این چه بسا اقتضا بکنه که حتی بعضی ها مثلا احتیاط وجوبی بکنن، حالا یا از جهت استصحاب یا از جهات دیگه‌ای که مثلا یا حتی که اون مرعه پیش نیاد، گاهی وقتا حتی که ممکنه پیش بیاد. ببینید مثل میگم، اینا عناوین ثانویه است، بعد میاد مثل اینکه موی یک زنی جدا کنن بیان میگن موی مثلا فلانی، خب اینجا کنار یه نوع حتکش میشه. تو موارد حتک جوری که حتک بشه اون جایز نیست، حتک جایز نیست، مخصوصا تو بعضی موارد. ببین مثلا هم مسئله زینته که آقای خویی به عنوان تفصیل ذکر کردن، اینجا دیگه حتک رو ذکر نکردن، اینو شما باید اضافه کنید. تو اونجا چه جور زینت رو ذکر کردن؟ گفتن اگر موی موصول به شعر زینت اون زن حساب بشه، مثل اینکه از کنم پشتش از مقنعه کوتاه مثلا یا روسری کوتاه اومده باشه بیرون، حرام از باب زینت، نه از باب شعر موصول به شعر. اینجا هم همینجور، اینجا هم گاهی وقتا موی که از زن جدا میشه گاهی وقتا مثلا یه مقدار زیادی از موه، یه جوریه که اگر شما مثلا اینو ارائه بدید به عنوان اینکه موه فلانی، خب حد که اون زن لازم میاد، این حد که باشه حرامه. اما اینکه مثلا یه موی رو زمین افتاده کسی قصد ارائه نداره، ارائه خودش حد که ارائه و نشون دادن موی یک زن به عنوان اینکه موه فلان زنه، این حد که. اما اگر یک موی جدا افتاده باشه، مثلا رو زمین افتاده باشه، تو جایی بوده باشه که عنوان حد، بله؟
مثلا تو غذاش باشه،
تو غذاش باشه، مثلا تو غذا باشه که دست نزنید به این مو، آقا مثلا شما برداریم مو رو، نه اینجوری نیست. مثلا حکم حرمت یا خود مثلا اینجا بار نمیکنه که بگه این حکم حرامه، مثلا فرض کنید مسش حرامه، نظر بهش حرامه، سطرش هم واجبه، اینو ذکر نمی‌کنن. بعد تو اون مواردی که هر چی لازم بیاد اینم به جاس آیه خویی اضافه می‌کردن، مثلا اون موقعی که اومدن گفتن شعر موصول به شعر زینت به حساب بیاد حرامه، اینجا هم بگن حد که اگر به حساب بیاد هر چی می‌زنم حساب، اینجا وجوب سطر داره، حرمت نظر داره. اما اگر این مسئله نباشه حرمت نظر نداره. علی ظاهر ولو ما قائلیم به این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه، تو بحث استصحاب فرماشای خویی قبول نکردیم، اون مبنایی که نقد کردن از مرحوم نراقی هم نقد کردن، اینا رو ما قبول نکردیم، تو همون بحث جلد 9 اصول میشه، ولو ما اینو قبول نکردیم، ولی کن در این بحث ظاهرش اینه که حتی ما ولو غالب استصحاب هستیم مجرا اینجا استصحاب نیست، چون موضوع متعدده، موضوع که متعدد شد میشه مجرا براءت، استصحاب جاری نمیشه، حرمتی نداره الا اذا استلزم الحد، در صورت که مستلزم حد بشه حرمت هست و میاد. این مسئله ما تا برسیم به ادامه مسئله، در ادامه مسئله یک بحث قرامل رو مطرح میکنن که باشه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.